بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مولانا يا صاحب الزمان، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، فأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، فأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. السلام عليك يا أبا عبد الله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اون تا با هم دیگه حرف نزنین آقا، بس شروع شده، ولی بعد حرف بزنین با هم دیگه. مقدمتا یه داستان خیلی شیرین براتون بگیم، یه آزمایشی که در تهران انجام گرفته، چون با بحث قرآن ما مرتبط میشه براتون بیانش میکنیم. دوستی من دارم، متخصص اعصاب و روان است در تهران، دکتر عشایری اسمشه، روز من گفت تو خبر داری؟ گفتم چی خبر داشته باشم؟ گفت در بیمارستان سینای تهران میدان حسن آباد، اونجا یک کاری بر روی قرآن کردم به درد تو میخوره. گفتم کار چیه؟ گفت تو مجله منتشر شده، بردار بهت میدم بخونیش. این صفحات اون مجله است، تأثیر آوای دلنشین قرآن کریم بر کاهش درد. این کار عملی بیمارستانی ها چیزی نه. حاصل مطلب اینه که بیمارستان سینای تهران که مال دانش علوم پزشکی تهران البته مرکز جراحی است، در تهران هر بیمارستانی کار خاصی انجام میده، اینجا مرکز جراحی است، جراحی بزرگ هم است. بعد از اعمال جراحی همطور که همتون میدونید به علت فشاری که بر اعصاب میاد، اون کاری که چاقو میکنه و قیچی میکنه، دردهای شدیدی بر کسی که بیمار شده حادث میشه که برای از بین بردن این دردها عمدتاً از ترکیبات تریاک استفاده میشه، از ترکیبات تریاک استفاده میشه، مورفین نظیر اینا. یه کار خیلی عجیب غریبی کردن، 39 تا بیمار رو گرفتن در بیمارستان سینای تهران، ماشم اینجا نمیشه البته، اومدن این کار ابتکاری رو کردن در واقع. اینا رو دو قسمتشون کردن، مثلا هر دسته 20 نفر عمل جراحی بزرگ شکم هم کرده بودن، درد را هم اندازه گیری کرده بودن. به یک دسته از این بیماران از داروهای مسکن قوی، یعنی داروهایی که از تریاک گرفته میشه مثل مورفین، از او استفاده کرده بودن، یک دسته دیگه کار عجیب غریبی میکرده بودن، برای اینها برای دردشون نوار قرآن بخش کرده بودن، نوار قرآن سوره یوسف هم بخش کرده بودن، محمد شهاد انور مصری خلاصه بود. که ببینن آیا قرآن کریم در کاستن دردهای ناشی از عمل جراحی بزرگ میتواند کاری انجام دهد و یا نه. با کمال شگفتی 20 دقیقه که قرآن رو پخش کرده بودن که این انتهاش نوشته، دیده بودن که کاری که قرآن کریم، یعنی شنیدن نوای دلانگیز قرآن کریم بر روی بیماری که جراحی روش شده، جراحی بزرگ کرده، از میزان تأثیری که مسکنهای قوی مثل مورفین خداسه بر روی بیماران به جا گذاشتن به مراتب قدرتمندتره، به مراتب. این هم مجلش هستش و خداسه این هم داستانشه، اسم مجلم بصائره. چرا که اینجور نباشه؟ چرا که اینجور نباشه؟ والذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مهمترین کاری که قرآن کریم انجام میدهد اینکه انسان رو به دامن خدا میندازه، که پشتوانه قوی، نیرومندی مستحکم. قرآن کریم این کار رو انجام میده و بعد هم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط و فقط این علا حرف تنبیه بهش میگن، یعنی حواستون جمع باشه، مطلب همین جوره، بیدار بشید. به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط به یاد خدا هست که قلبها آرامش پیدا میکنه. حالا این قرآنی هم که او خونده که پر از کلمه مقدسه الله بوده و اثر تسکین بخشی الله رو این آدمایی که بیمار بودن جراحیشون کردن، جراحی بزرگ کردن، خداسه نمیتواند خیلی جای تعجب داشته باشه. انقلاب بلشویکی در روسیه 1917 بود، یعنی حکومت تزارها رفت و پتر کبیر رفت و بعد هم یه آقای به نام ولادیمیر ایلیش لنین پیدا شد و خداسه انقلابی کرد. البته جالب است شما بدانید این قضیه رو، که لنین به خاطر فعالیت‌های ضد رژیمی اون زمان روسیه تبعیدش کرده بودن از روسیه به کانادا. کانادا از کانادا حرکت کرد با مقدار خیلی زیادی طلا، اومد برگشت روسیه و انقلاب کرد. سوال بسه همشه ایشون این طلا را کجا آورده، این کجا آورده؟ عنوان شده در یک کتاب خیلی قشنگی، خیلی قشنگی این کتاب. اسم این کتاب است هیچ کس جرأت ندارد، Nobody Dare به قول انگلیس زبون. دکتر گاری آلن نوشته، دکترای روزنامه نگاری تو آمریکا سینا دار، هدفی از آمریکا در آورده که اون سرش ناپیدا. همان همواره از افرادی که اونجا اطلاع دارم میگم این زنده است یا نه کشتنش، چون هر کسی تو اونجا جرأت کنه علیه یهود حرف بزنه. آمریکا کشور اول یهودی هست، اسرائیل بعدش. تمام جاهای حساس آمریکا رو یهودی ها داره میکنه، تمامش رو، از روزنامه ها بگیر، از تلویزیون بگیر، از جاهای مختلف بگیر، از سینماش بگیر، هالیوودش بگیر، تمام اینها رو، پولدارا، بانکدارای مهم آمریکایی همه یهودی هستن. دوست ما رفته بود میگفت تو اونجا، تو دکتر بود، تا عضو باند یهودی ها نباشی بهت کار نمیدن اصلا. حالا دکتر کاری آلن اومده رسواشون کرده تو این کتابش. هیچ کس جرأت ندارد. اگر پیدا کردین کتاب رو حتما بخوانید، اصلا جوان ها با آدم خیلی مطلب میده، یعنی با مختصر زمانی شما کلی مطلب گیرتون میاد. بعد دکتر گاری آلن حرفی میزنه، حرفی که میزند این است: آنچه که من تحقیق کردم، بررسی کردم، این طلاهایی که آقای ولادیمیر ایلیچ لنین انقلابی با خودش ورداش آورد از کانادا، همه را یهودی ها بهش داده بودن. یعنی انقلاب بولشویکی 1917 را یهودی ها به پاش کردن. خلاصه اینجوری. به هر حال بعد از لنین یه آدمی به نام استالین آمد تا توانست کشت، نزدیکترین دوستانشو کشت به خاطر دو روز قدرت کشت. این آدم یه دختری داره به نام سوتلانا، سوتلانا استالین خیلی معروفه، اینم تو روسیه زندگی میکرد. باز داخل این حرف هم حرف دیگری برای تون بزنم، برای که دوستان من بیشتر بطب داشته باشن از این ماجرا. روسیه یک نویسنده فرانسوی است به نام آندره ژید، آدم با سوادیه، ماده های زمینی نوشته، اسم کتابی که کتابش اینه، فارسی هم ترجمه شده. زمانی که انقلاب روسیه پیروز شد به قول اینها و بردن انقلابیون انقلاب رو، این در فرانسه شده بود مبلغ اینها، چه زندگی درست کردن، چه بهشتی درست کردن، هی تبلیغ مارکسیسم رو به اصطلاح میکرد، چون کمونیسم رو نداریم هنوز نیومده، میکرد و میکرد و میکرد. روستا دیدن که یه آدم داره تو فرانسه کلی تبلیغشون میکنه، دعوتش هم بیا ببین روسیه رو، و رفت و دید و برگشت. یه دفعه اینجوری شد، گفت ما چی فکر میکردیم، اون بهشت رفتیم دیدیم خرابه بیشتر نیست، در آن بهشت فقط عده‌ای بهشتی هستن، اونم حزب کمونیست روسیه هست، همینا، بقیه مردم در فقر مطلق. درست عکس شد. حالا سوتلانا بعد از مردن باباش از روسیه در رفت آمریکا. گفتن چرا رفته اونجا؟ گفت من تو اونجا همه چیز داشتم، دختر استالین بودم دیگه، از نظر مالی، موقعیتی، آبرویی، همه اینا، پول، همه این حرفا، ولی همواره احساس میکردم چیزی کم دارم، نمیدونستم این کم بودم چه هست. حالا آمدم آمریکا، الان میرم کلیسا، حالا میدونم اون کم بودم خداست که اونجا نداشتم. با این حالت آرامش پیدا کردم. حالا اون خدایی که او معتقده با خدای ما خیلی فرق میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، غیر از این راه نداره. آدم های سرگشتی سرگردان راش فقط همینه، یاد خدا رو در دل خودشون زنده بکنند. وقتی زنده بکنند به یاد خدا آرامش قطعا و یقینا خواهد آمد. و قرآن در میان 6620 و چند تا آیه که داره، بیشترین تعداد آیاتی که در قرآن کریم هست درباره همین موضوعه. باز تیکه خدمتتون بگم و بریم سراغ آیات قرآن کریم. اینشتین یه آدم معروفیست، نظریه نسبیت داره، فیزیکدان خیلی معروفیه، و یک کتابی از این آدم در فارسی ترجمه شده، یک کتاب کوچولوییه. اینشتین در مورد قرآن زیاد صحبت کرده، بوتا پخش و پلاس، بعضیشو من دارم، یکی از این شبا زنده باشیم براتون خواهیم گفت، برای که این بچه مسلمان های ما که دارن توی مملکت زندگی میکنن، تحصیل میکنن، بدانن، مخصوصا دانشگاهی های ما، نگذاریم این اسلام و قرآنمون در محیط دانشگاه مهجور بماند. خیانتی است که انسان مرتکب میشه، معنا نداره، در حالی که ما دینی داریم. اینو به قدرت و قوت دارم میگم براتون، 50 سال این کارا رو کردم، دارم به این نتیجه میرسم و دارم برای شما نقلش میکنم. دینی که هیچ جا ما رو لنگ نذاشته، هیچ جا که بگیم یه جاش کم بود داره بریم سراغ فلان جا، نه نداره، هیچی کم نداره، هرچی بخواد توش هست، فقط باید بشناسیمش. و سرچشمه این شناسایی و عرفان در قرآن کریم خوابیده، قرآن رو بشناسیمش، همه چی به ما میده، همه چیز. انقدر قرآن رو کوبیدن که اون سرش ناپیدا. شاید شب اول برای تو گفته باشی یه آدم بی نام و نشانی به نام دکتر سهانامی که گفته دنبال من نمیخواد بیاین چون محل منو کش نمی کنین، چون اسمش هم نگفت از ترسش. 800 صفحه مطلب در مورد قرآن نوشته، قرآن کوبیده. از هر طرف به این کتاب داره حمله میشه، ولی نگاه میکنید هی سرفرازتر میشه. به خاطر اینکه هر چی دانش بری جلوتر این کتاب بیشتر روشن میشه. دانش میاد در خدمت این کتاب قرار میگیره. میگیم براتون شبهای بعدم. این داستان اینجوریه. حالا در دانشگاه های ما فرضیه‌ای که داروین مطرح کرده به نام این قضیه ترانسفورمیسم داروینیسم، حالا از اهرباری بخواد باشه، که خلاصه نسل آدم و حوا که شما معتقدین سر سلسله تمام انسان‌های فعلی هستن، این اعتقاد باطلیه. ما و میمون‌ها هر دو با هم دیگه میایم بالا، یه جا به هم میرسیم. این یه جا که میرسیم بالا به هم دیگه جد مشترک داریم. جد مشترک ما 4 میمون‌های آدم نما هستن، فسیلاشون هم پیدا کردن، ناندرتال، کرومانیوم، پیتیکانترو و این عرباز قدم برامون. تازه اینا هم که نسل والای ما هستن، که جد مشترک ما هستن، اینا هم به این شکل نبودن. بری چند میلیون سال جلوتر یه شکل دیگری میبینی. هی برو بالا، برو بالا، برو بالا، برو بالا، برو بالا، برو بالا، میرسی به سلول اولیه. 4 سلول، خیلی خوب باشه. اینا حیاتشون از کجاست؟ خود داروین که این نظریه رو ابداع کرده، در کتاب بنیاد انواع خودش که من در منزلم دارم، اونجا میاد میگه تمام موجودات فعلی سرانجام به 4-5 موجود اولیه میرسن. این 4-5 موجود هم خدا درست کرده. یعنی از بیان این نظریه انکار خدا نتیجه نمیگیره، اتفاقا اثبات خدا نتیجه میگیره. حالا یه آدمی انگلیسی پیدا شده، لا مذهب به تمام معنا، اسمش داکینزه، در دانشگاه آکسفورد هم داره درس میده، زیستشناس هم هست، کتابهایی نوشته ضد دین، نه ضد قرآن تنها، ضد خدا. خیلی اشتم به فارسی ترجمه شده، منم در منظرم کتاباشو نوعاً دارم. اون میاد این مطلب رو میبره بالاتر. بالاتر چی میبره اونجا؟ میگه این 4-5 سلول اولی که جاندار بودن، اینا هم به شکلی کاملا تصادفی در اقیانوس های اولیهی که ابتدای پیدایش این منظومه بوده، خلاصه در روی زمین اقیانوس های اولی درست شده، به شکلی کاملا تصادفی عناصر کنار هم قرار گرفتن، هیدروژن، اکسیژن، ازوت، فلان فلان، اینا کربن، و شدن یک سلول زنده. دیگه خدا نمیخوایم. از این فرضیه اون میاد انکار خدا نتیجه میگیره. البته من جواب دادم، کتابم نوشتم، منتظرم که این قسمت داکینز رو ترجمه بکنیم براش بفرستم تو دهنش بزنم. من اونجا تو غلط کردی، حرفو زدی، یک دونه از حرفات تو این کتاب دلیل قانع کننده نداره. برسات بگذاریم. حالا در دانشگاه های ما الان تفکر غالب همین شده که انسان و میمون چی هستن؟ به یک جد مشترک میرسن. اون جد مشترک بیای بالاتر یه موجود دیگه میشه، بیای بالاتر میشه دوزیست مثلا پرسون، بیای بالاتر میشه ماهی، ماهی برو بالاتر میشه سلول اولیه. سلول اولیه هم تصادفی درست شده، خودم نمیخوام این تمام شد کار با درش خونده است. خب ما قرآن داریم، به والله العلی العظیم که قسم جلاله هست، تمام این امور در این کتابی که کتاب خداست، حتی وابش قل هو الله احد، قلو بردار، هیچ معنا فرق نمی کنه. پیغمبر بگو خدا یگانه است، قل بردار هو الله احد، یعنی خدا یگانه است. ولی پیغمبر باید آنچه به او وحی می شود، ما یکون لی، قرآن میگه ان ابدله من تلقاء نفسی، من نمیتونم غیر از آن که بر من وحی شده است برای مردم بگم، یک کلمه از خودم بخوام بگم، قرآن داره داد میزنه. ولو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البطين. به فرض محال اگه این پیغمبر بیاد مطلبی را بگوید که من نگفتم، خودش داره میگه، ما با دست قدرت میگیریم رگ گردنش رو قطع میکنیم. پیغمبر جرأت داره قرآن رو عوض بکنیم وروبر بکنه. بعضی دوستان دیگر من که دیشب سوال میکردن یا حرف میزدن، فرق نمیکنه، این قرآن در زمان شخص پیغمبر اکرم به این صورت در آمده بیرون. قرآن عثمان دیگه چه صیغه‌ایه؟ عثمان چیه؟ پیغمبر اکرم آمده قرآن رو جمع نکرده رفته. خب حالا من زمان پیغمبر اکرم آمدم، یا محمد، اومدم مسلمون بشم، دلیل شما چیه؟ میگه دلیل من قرآنه. میگم قرآنت؟ میگه هر سبش تو خونه فلانکس و فلانکس که با این پیغمبر این دیوونه است. اعجاز پیغمبر قرآنه. میگن زمان پیغمبر قرآن جمع نشده بود. خیلی خوب، رو کاغذ بوده، پاپیروس بوده، کتف بوده، هرچی بوده، پوست بوده، هر تیکه از این قرآن یک روی کتف نوشته شده بوده، هر کدومش هم یه جایی بوده. حالا من میخوام قرآن تحقیق کنم، قرآنش خوبه؟ کدوم عقلی قبول میکنه؟ روایات فراوان داریم که وقتی آیات نازل میشد پیغمبر دستور میداد که این آیه رو کجا قرارش بدین، در کدوم سوره قرار بدین، تا این حده. یه چه از جهاتش هم همینه، این قرآن باید میمونده. لذا مثلا شما تو برنامه قدیر پیغمبر نگاه کنید، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبو الا ما ذکیتم من تستقسمو بالازلام تزبه اول نصب. خیلی خوب، اینا رو داره میگه، سری گوش داره حروم میکنه، میگه نابرتون حرام نمیخواد بخورینش. یک دفعه نگاه میکنه، الیوم اکملت لکم دینکم الیوم یه اسهل لدین کفر و من دینه کن، هیچ ارتباط بینشون نیستش. امروز کفار از دین شما مایوس شدن. چی شد که مایوس شدن؟ به خاطر چارت حکمی که پیغمبر قبلا هم گفته بوده، به خاطر ایناست، اینو قبلا هم گفته بود. چیه؟ یه مطلب دیگه میگه، خود پیغمبر دستور میده من رو ببخشید دارم این حرفا رو میزنم براتون، هیچگاه هیچ کس به اندازه من با سنی ها بحث نکرده، همه جا باشون صحبت کردیم، هر جا سنی و سنی نشین بوده براشون صحبت کردم، اهانت هم بهشون نکردم، خدا میدونه. این داستان رو دقت بهش داشته باشید. خلیفه دوم مطلبی رو گفته، متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انی احرمهما و اعاقب عنهما. دو تا موته و صیغه است، در زمان پیغمبر حلال بود و من دارم حرامش میکنم. کی به تو گفته؟ تو کی هستی؟ حلال پیغمبری که از طرف خدا میگی جنابالی حرامش میکنی؟ توجه کردید؟ این کارا رو میکرده. حدیث نویسی قدغن. چرا؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری نگاه کنید، چقدر در مناقب امیر مؤمنان این بزرگوار که برای تمام مردم دنیا مایه افتقاره، نه برای ما، چقدر در کتابهای صحیح مسلم و بخاری، دو تا صحیح مهم اینها، از علی سخن به میان آمده. نگاه کنید، ببینید، ببینید داره فضائل الصحابه، یه خط یه صفحه اینو داره. لذا اون نیشابوری پیدا میشه، مستدرک و صحیحین می‌نویسه، یعنی هرچی دوتا سعیده گفتم من آوردم رو از اول تا آخرش من اهل بیته، اهل بیت. میخواستن اینا اصلا منتشر نشن، یعنی خلیفه دوم با علی ابن ابی طالب دشمنی خونی داره، راحتتون کنم. ریختن در خانه فاطمه زهرا هم به خاطر کشتن علی بوده، مطمئن باشید این قضیه رو. داستان دو روز حکومت یه حرفا نبود دیگه، چون هرچی علی داشت او نداشت. علت قضیه هم اینه، ماجرا هم اینه. بهش میگن آخه تو که بودی، آخه تو که در قدیر بودی، جاهای دیگه هم بودی. ابن سعد واقعی در طبقات کبراش میگی مطلب رو، تو که بودی، تو که شنیدی پیغمبر درباره علی چی گفته، چرا اینجوری کردی؟ گفت نتوانستم ببینم هم نبوت و هم ولایت در خانه هاشم، خانواده هاشم جمع شده، نتونستم ببینمش. حالا پیغمبر وقتی آیه میاد بیان میکنه کجا قرارش بدید، چرا این کار رو میکنه، از همینا میترسیده. والله یعصمک من الناس، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پیغمبر اگه ده واقعا میترسیده از لامذهبیشون، خدا نگرت میداره. لذا پیغمبر تمهیدی میاندیشد که آیاتی که شدیداً مورد نفرت اینها بوده یه جایی گم و گور بشن، در نظر اول به چشم نیایند. حفظ قرآن اینجوری شده، توجه کردید؟ حالا این کتاب ماست، اسمش قرآنه. البته باز به حق هم باید بگیم که اگر قرآن کنارش بیان معلم قرآن نباشه به راستی قابل استفاده نیست، بحثم نداره. معلم قرآن هم علی ابن ابی طالب و بچه های علی ابن ابی طالب. هر چه بخواهید با این دوتا منبع شما میتوانید پیدا بکنید، هر چه میخواهید. برو انجیل مطالعه کن. تمام انجیل اینه، بیوگرافی، زندگانی حضرت عیسی مسیح همین در ناصره به دنیا اومده، 4 معجزه کرده، 4 دستور اخلاقی داده، بعدم کشتنش به دار. این کل انجیله. کجا انجیل در مورد مسائل مختلف حرف زده؟ اصلا عیسی مسیح وقتی میخواد به آینده بشارت بده میگه من باید بروم تا او تسلی دهنده که اینا خیانت توش کردن، کردنش تسلی دهنده کلمه مقدسه محمد را. من باید بروم تا او بیاید و چون او بیاید همه چیز را با شما بگوید. من نگفتم، یک کتابی رو خدا فرستاده و وسیله پیغمبر بزرگوار ما درس ناخوانده که هر چه نیازمندی انسان ها هست در این کتاب وجود داره، وجود داره. لذا یک دونه مسئولیت شدید به دوش هممون هست، معطرتونم نکنم. این دین برای خدا گران تمام شده. در راه این دین خدا حضرت ابا عبدالله الحسین رو داده، به تمه دنیا میارزه. خدا حضرت صدیقه کبرا رو داده، علی مرتضی رو داده و دیگر شهدا رو داده. پس این خیلی گران قیمت شده با این ترتیب. تکون نخوریم، قدر این دین را نداریم، خدا ازمون نعمتش رو میگیره. مطمئن باشید. در این شکردم لازیدن نکن. وقتی که باید قرآن رو تشویق و ترغیب کنی مردم بخوانند، بفهمند، بدانند. معلمان قرآن، عالمان قرآن کریم رو از منزل بیاریم بیرون، در صحنه و پهنه اجتماع قرار بدیم، بگیم بیاریم یاد بدیم مردم. همه چیز داره برامون، چی کم داره؟ هر جاش برید، هر جاش میخوای بری. لذا قرآن در زمان شخص پیغمبر اکرم به همین صورتی که الان دارید نگاه میکنید، نه بر حسب نزول، نه، به همین شکلی که الان هست، اول سوره حمده، آخرش هم سوره ناسه، به همین شکل در زمان پیغمبر این کتاب تنظیم و تبویب شده بود، موجود بود این کتاب. حد اکثر کاری که اگر کرده باشه عثمان که مرد این حرفا بود، سواد نداشت که بود، کرده باشه این که یک سری قرائت‌های مختلف به وجود اومد، جمع کرد قراء قرآن و کاتبان وحی رو که سعیش و این داستانش فقط همینه در همیاد. قرآن به همون شکلی که بود پیغمبر درستش کرده بود قبلا، جزان که یه مطلب اینجا پیش میاد. یه قرآن علی ابن ابی طالب ما داریم، اون قرآن با این قرآن چه فرقی میکنه؟ هیچی. قرآن وجود مقدس مولای ما امیر المومنین سلام الله علیه، اللهم صل علیه، که بر حسب فرمان شخص پیغمبرم نشسته نوشتش. یا علی ان هذا القرآن خلف فراشی فلا تضیعوه کما ضیعت المسیح و النصارا، یهود و النصارا، از تورات و الانجیل. اینجا تو این پس توی قرآن، قرآن که تو باید بنویسی، نذار ضایع بشه و نگذاری ضایع بشه. همطور که یهودیان و مسیحیان تورات و انجیل زایش کردن، لذا حضرت امیر عبا به دوش نگره مگه برای نماز خوندن، نشست یه قرآن رو منظم کرد، مبوبش کرد که او قرآن به نام قرآن علی ابن ابی طالب بوده و الان در دست مبارک امام زمان علیه السلامه. خب او قرآن با این قرآن فرقش فقط در اینه که این قرآنی که الان هست بر حسب نزول نیست، شکی نیست که اولین سوره‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده اقرا بسم ربک الذی خلقه، شکی نیست این قضیه. ولی کو اول قرآن باشه؟ سوره هم در اول قرآنه، سوره مائده آخرین سوره است بر پیغمبر نازل شده، کو آخر قرآن باشه؟ سوره ناسه. و اینجوری نیست، اون قرآن حضرت امیر علیه السلام بر حسب نزوله، یعنی اول سوره اقرا بسم ربک الذی، و همین ترتیب برو جلو تا برسه به سوره نا چیز مائده. دوم، در این قرآنی که حضرت امیر برشته تحریر در آوردن و نوشتن، اونجا مصادیق آیات هم معین شده. مصادیق آیات یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنوا، اینا کیان؟ تو این قرآن ها از این مطلب نشانی نیست، در اون قرآن آمدین آمنی ها اینا هستن. اذا جا اکل منافقون، پیغمبر منافقا سراغت میان، اینا کیا هستن؟ دیگه تو اون سوره نمی نویسه، زیرش مال حضرت علی نوشته اینا منافقین اینها هستن. درست کرد و تنظیم کرد و برد. زمان خلافت خلیفه دوم بود، خلیفه زورکی البته، برداشت بردش و دستون بازش کرد. جزا کلا ان دستام خیر الجزا، باری کلا خوب کاری کردی، آن به درد خودت میخوره. آها، به درد خودت میخوره، چون چهره خیلی ها تو اون قرآن روشن شده بود، به این جد به درد خودت میخوره. حالا این قرآن اگه در برخی روایات آمده که حضرت مهدی علیه السلام یاد یعطی به کتاب جدید، مناش اون قرآنه، قرآن حضرت امیر با او هستش، چون با قرآنی که الان ما داریم با همدیگه یه جور نیست، لذا یعطی به کتاب جدید میاد. به هر صورت مطلب مهمی که بخواستیم شروع کنیم متاسفانه نشد اینه که قرآن کریم درباره مسئله الله و خدا چگونه سخن میگوید. داشتم در مورد اینشتین میگفتم، افتاد بحثمون به اینجا. یک کتاب به نام دین جهانی داره، کتاب کوچولویه، به نظرم مرحوم آقای سعیدی هم ترجمه، سید غلامرضا سعید ترجمه کرده باشه، خیلی کتاب قشنگیه، کوچولو. میگه که اشکالی که من بر تورات، و خودش یهودی زاده بوده، اشکالی که من به تورات و انجیل دارم اینه، این تورات حد اکثر کاری که انجام داده آمده خدا معرفی کرده، اما این خدا درست به شکل آدمه. راست هم میگه. تورات رو برید سفر پیدایش رو نگاه کنید از اول تا آخرش. در سفر پیدایش باب سومش داستان آدم و حوا و بهشت و این حوا مطرح میشه که آدم و حوا در بهشت میخرامیدند. یه دفعه خداسه خدا آمد دنبال سر اینا و اینا خودشون از نظر خدا مخفی کردند. یه دفعه خدا فریاد زد که ای آدم و ای حوا کجا هستید؟ داشتم با هم قایم موشک بازی میکردم. خداسه مثل آدم معرف میشه. حضرت ابراهیم در خیمه‌اش نشسته، سه تا مرد میان. ابراهیم تشخیص میده که اینا هست. سه تا مرد، یکی خدا بوده، دو تا فرشته هاش بودن. برای احترام نهادن به اینا اولین کاری که میکنه سطلی میاره پاهای خدا رو میشوره. خلاص خدا پادار تو همین دنیا هم هستش. بعدم یه عجل حنیز براش میاره، گوشت گوساله کباب میکنه میاره میده خدا، میل میفرماید. این آدمه خدایی که پشیمان میشه، مضطرب میشه، فرود میاد تا برجی رو که آدم ساخته بوده فرود بیاد که ببینه، از اون بالا نمیتونسته ببینه. در همین کتاب شما نگاه میکنید، خدا در قدیم الایام میگه البته بالای صندلی تو اون بالا نشسته و خلاصه از چشماش آتش میاد بیرون و موهای ریشش تا اینجاش اومد. این خدا چجور خدایی آخه؟ یه خداییست که با یعقوب کشتی میگیره اصلا. یعقوب با خدا کشتی که میگیره گریبان میگیرن، به قول کشتیگیرا میگن سرشاخ شده بودن، زورشون به هم دیگه نمیرسیده. دم صبح بشه خدا میره اوضاع احوال ناجوره، بنده ها میان میبینن خدا خلاصه از آبروش همیشه عبه میره که عریفه یه بندش شده، میزنه اینجا یه چیز یعقوب میگه رهایم کن، میگه نمیکنم. باید به من برکت بدی، منو پیغمبر باید بکنی. خدا به زور پیغمبری میگیره، خلاصه بهش میده، بعد ولش میکنه میره. این همش خدای معرفه میشه. دانشتر همینو میگه. در مسیحیت بدتر از اینم هست. اینجا خداست به شکل انسان. در مسیحیت خدا آمده در قیافه و سیمای حضرت عیسی مسیح. انجیل یوحنا رو بگیرید بخونید، اینه خلاصه مطلبش اینه. خدا آمد و در قالب عیسی مسیح جا گرفت. این تای کار مسیحی هست. اومد تو بین مردمان، برای چی اومد؟ مردمان هدایت بشوند. عجب هدایت شدن، این خدا رو گرفتن به دارش هم زدن دازه، خوب هدایت شدن. او میگه این دوتا دین هستن، ولی این دوتا دین خدا را در شکل انسان جلوه دادند. بعد میاد اضافه میکنه، اما دین دیگری وجود دارد. استنی برخا، من نمیدونم پیش کدوم امته، اما میدونم پیش هر ملتی باشه این دین، دین جهانی خواهد شد. اون دینی که خدا را به شکل انسان جلوه نداده باشه. شد؟ این کتاب براتون میگیم بد نیست. ما امشب یک کتاب معرفی کردیم. یک کتابی در آمریکا منتشر شد که در فارسی هم ترجمهش کردن، اثبات وجود خدا. کتاب فوق العاده خوبی است. یه آدمی به نام جان کلوور مونسما اسم این آدمی، برداشت به دانشمندان رشته های مختلفی علوم تو آمریکا نامه نوشت. همشون در رأس بودن، حشره شناس مثلا، آب شناس، سنگ شناس، گیاه شناس، این چیزا، 40 نفرشون. به اینات به تمام نامه نوشت که شما چه دلیلی بر وجود خدا دارید. کتاب بسیار کتاب قابل استفاده ایه. اینا هر کدوم بر اساس رشته‌ای که توش متخصص بودن دلیل اعتقاد خودشون رو به پروردگار بیان کردن. و داریم بخون کتاب رو، ترجمه شده. یک دونه از اینا نیومده بگه خدا شکل انسانه. ما که مسلمون نیستن ها. یک دونه شون، یک نفر از اینا نیامده خدا را به شکل انسان جلوه بده. خدای یکتای بی همتا، اینجوری میگن قضیهش رو. حالا آیات متعدد قرآن مقدس، کتاب عظیم خدا، اونجا که بحث توحیدی میخواد بکنه، چنان میکنه که فطرت هر انسانی که این آیات را بشنود دقیقا تأیید میکنه این همون خداییست که باید باشه. خدای فطری انسان هاست. فطری انسان هاست. در دنیا هیچ کتابی بدون استثنا، بدون هیچ گونه تردیدی، هیچ کتابی مثل قرآن کریم خدا رو معرفی نکرده. هر کی سراغ داره بگه. بیش از 1500-600، بیشتر از این 2000 تا آیه از آیات قرآن کریم درباره پروردگار یکتاست. از مسیرهای مختلفه قرآن صحبت میکنه. یک مسیری که برای هر کسی قابل مشاهده، قابل لمس، قابل حس، قابل وجدان، هر چی میخواید بگید هستش، بحث فطرت انسانی است. اینقدر قرآن زیبا بحث میکنه اینجا. و هر کس هم بگی خدای تو اینجوری، میگه همینجوره، درست هم هست، همینه. یه مسیر دیگری که قرآن کریم طی میکنه برای آن که خدا را بر ما عرض کنم وجودش رو کاملا احساس بکنیم، این است که به مظاهر و پدیده‌های طبیعت نگاه بکن، به همه چیز نگاه بکن. هیچ اندیشمند دانشمندی نیست که وقتی نگاه میکنه این همه عظمت را در خلقت میبیند. اونایی که توفیق دارن شبا بلند میشن نماز شب میخونن، مستحب به این آیات سوره آل عمران بخونن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جاییه مستحب برای نماز شب بلند شدی بیای بیرون نگاه کنی، به آسمان بکنی، ستاره رو بنگری، وقتی دیدی اون وقت این آیات رو بخونی. یعنی در خلقت آسمان ها و زمین و اینکه شب و روز پشت سر هم می آیند و می روند، برای صاحبان لب گفتیم جمع آورده قرآن کریم الباب اولی الالباب، برای اینها آیات و نشانه هاییست. این خردمندان که براشون نشانه قرار دادیم چی میگن؟ کارشون چیه؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده یاد خدای را میکنند، نه این که مرتب ذکر میگن مثل درویشای نفهمیدن. یاد خدا را یعنی همواره خدا در نظر اونها هست، نه این که حتما بر زبان جاری کنن، این معنای ذکر نیستش. خب یتفکرون فی خلق السماوات والارض و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر و اندیشه میکنند. با تفکر و اندیشه به یه جا میرسند، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، خدایا این نظامات دقیق رو تو برای هستی بیهوده قرار ندادی، اصلا هستی رو بیهوده خلق نکردی تو خدای متعال. وقتی حساب و کتاب و نظم بود قطعا بیهودگی از بین خواهد رفت، درست شد؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فنا عذاب النارش خیلی معنا پیدا میکنه. خدا بهت عمر داده، خدا بهت صحت داده، سلامت داده، پدر خوب داده، مادر خوب داده، مملکت خوب داده، آخوند خوب و روحانی خوب بهت داده، نون تو داده، آب تو داده، هرچی خاصی بهت داده، قوه مفکره و اندیشمندانه تو به تو داده، اینا همه رو بهت داده. فقنا عذاب النار معناش اینه که اگر قیامت از ما سوال کنن با این سرمایه های الهی چی کار کردی، بگیم خدایا تا اونجه که توانستیم از این سرمایه ها در مسیر تو استفاده کردیم، رضا خدایا ما را از آتش چی کار کن، به دور نگه بدار. حیفه، حیفه. سخنیست از ابوذر، ابوذر غفاری از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر رکشان فرمود که در روز قیامت انسان‌ها همشون احساس قبر می‌کنند، هم صالح و هم طالح، هر دو. اما طالحین و بدکاران احساس قبر می‌کنند، میگن خاک به سرمون، چرا از عمرمون استفاده نکردیم؟ چون ما آیندمون رو از اینجا می‌سازیم، بناهای آینده ما در برزخ و در قیامت از اینجا ساخته می شود. دست رو دستت می زنی میگی چرا نکردم. افرادی هستند سوره مؤمنون نقلش میکنه که وقتی موقع مرگشون میرسد، حتی اذا جاء احدهم الموت، آیه عجیبیه، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک الله. یه عمری ولنگاری کرده، نعمتهای خدا رو گرفته، در مسیر معصیت به کار برده. اینا هم طبیعی هم خواهد بود که وقتی در معاصی انسان جلو رفت به یه جمعیسه میگه خدا بی خدا، چی گفته این آخونده ساختنش. یه وقت به این حالی میکنند، اون چیه؟ اون زمانی که بعد از این دنیا بره، فرشتگان میان ازت جانشو بگیر، میگه رب ارجعون، التماسم میکنه حالا فهمیدم پرده از جلوی چشمان کنار رفت. لقد کنت فی غفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. از امروز در غفلت بودی، پرده ها را از برابر دیدگانت کنار زدیم، دیدگان دیگت باشد، حالا داری نگاه میکنی، هم بهشت برزخ رو میبینی هم دوزخ برزخ رو میبینی و میدانی که اهل دوزخ برزخ هستی. به التماس میفتی اونجا، رب ارجعون، خدایا مرا بازگردان، لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، که هر چی کار خیر باید انجام میدادم برگردان منو که انجامش بدن. همین وقت هم داره دروغ میگه، تازه میخواد با خدا بازی کنه. قرآن میگه همین وقت هم داره دروغ میگه، اگرم برگردونیم سراغ همون کاری قبلشون میرون خداسه. ولو ردو لعادو لما نهوان، اگر برشون هم گردانیم به همون کاری سابقشون که گفته بودیم نکن، بازم بر میگن، دارن دروغ میگن اینا. کلا اون وقت التماس میکنن، درخواست میکنن، دیگه اونجا صحبت بی صحبت امکان نداره. انها کلمتون هو قائلها، سخنیز خود او داره میگه، دیگوش به حرفش میده. و من وراهم برزخون الا یومی و برزخون، یه واسطه هست که اونتا زندگی امتداد داره، اونتا برای این بدبخت که قدر خودشو نشناخته. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، قرآن وقتی میخواد گناه رو توصیف کنه اینجوری توصیفش میکنه، بندگان من که برای خودتون ظلم کردید، زیاده روی کردید برای علیه خودتون، ولی در این حال لا تقنطوا من رحمت الله، این میگه این دو این دنیاست، موقع مردنه بدیه به درد نمیخوره. من وراهم برزخون الا یوم یبعثون، اونجا هممون نیازمندیم. خب صالحش، حالا این طالحش بود، صالحش دیگه چی؟ پرسیدن صالح برای چی؟ فرمودن صالح به خاطر اینکه میگه ای وای کاش با اون سرمایه های خدایی بیشتر کار میکردن. لذا هر دو احساس چی میکنن؟ قبن میکنند. طالح به این اعتبار، صالح به این اعتبار احساس قبن میکنه. به هوش باشیم، بیدار باشیم از عمری که خدا به ما داده و خیلی هم قیمتی هست، در مسیر رضای خدای متعال انشاءالله استفاده کنیم. یکی از مهمترین چیزایی که باید حواسمون جمع باشه دفاع از دین و آیین خدای متعال. در شبهای بعد در این باره براتون بیشتر سخن خواهیم گفت. در این قزوین که شهر دینداری است، خیلی چیز داریم نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه که اگر حواسمون جمع و جفت نباشه شاید یه زمانی برسه بگن جلو پراست رو جمع کنن این شهر بذار برو دیگه. یعنی شهر در انحصار و در خلاصه تصرف افرادی بیفته که به هیچی اعتقاد نداشته باشه دیگه. این هست، حالا که هست میتونیم کار انجام بدیم بدیم. همونطور که عرض کردم یکی از کسانی که قطعا شفاعت خواهد کرد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، بدون ذره‌ای تردید، بدون ذره‌ای تردید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله و دم ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیم. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی از پدر سوال میکنند برای یک بابا چه زمانی بهترین لحظات زندگی جواب میداد اون زمانی که نوجوانش رو داماد میکنم. ای بزنج زمانی بدترین لحظه زندگی بابا جواب میداد، اون وقتی که نش جنامش جوانش رو در کنار و مقابلش قرار دادم. جوان رشید حسین علی اکبر غرق در سلاح آمده خدمت بابا. بابا جون اجازه بده برم به میدان، جانم و قربونت کنم بابای مظلومم. بابا یه نگاه به قد و بالای جوانش میکنه، نگاهی که انسان به کسی میکنه چند جور ممکنه نگاه باشه، نگاه تعجب و شگفتی، نگاه تحسین، نگاه توقع. اما نگاهی که حسین به این جوانش میکنه هیچ کدوم از این نگاه نیست، نه برای سنمه. عربا نگرفتی مطلب و مسیحی که حسین به جوانش نگاه میکنه اما نگاهش نگاه باباییست که از دنباله زندگی جوانش ناامیده. وقتی از بابا اجازه میگیره به سوی میدان میره، یک سوزی امام حسین داره به خدا قلب آدم آتش میزنه. آخ 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 آخ، نگاهی از قد و بالای جوانش بهره ببره، یه چیزی بگه. اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز اليهم غلام اشبع الناس برسول الله خلقا و خلقا و منطقا. خدایا شاهد باش جوانم رو برستادم میدان. جوانی که شبیه در این مردمان بود به پیغمبر خدا، هم زیبایی چهرهش، هم اخلاقش، هم سخن گفتنش، هر وقت مشتاق می شدیم پیغمبر رو ببینیم به این جوان نگاه می کردیم. یه چند قدمی که اکبر درم میدان را، این بابای پیر مرد دو مرتبه دنبال سرش را افتاد، این ریشا رو به روی دستش گرفته، یک نفرین میکنه. نفرین رو براتون میگم ببینم نالت اونجا جور بلند میشه. یا صاحب الزمان اجرک الله، همونطور که این میرفت و بابا هم ریشارو رو کف دست گذاشته بود، یه نفرین کرد، یبن سعد رحمه و قطع الله و رحمک، عمر سعد خدا نسلت رو ببره که جوان برام. 120 نفر رو کشت، سلاح برتن خدمت بابام. یا عبد قد قتل لیل اتش، بابا خیلی تشنه. فرمود عزیز دل حسین به میدان برو، به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب می شوی. جوان به میدان آمد جنگ نمایان، عزبش برداشت او رو برد در میان سپاه دشمن، هر کس رسید چیزی به او زد، قطع او و هربن هربن، بدنش رو تکه تکه کردن، صداش بلند شد یا بطا علیکه من السلام، یعنی بابا منم رفتم. خدا به نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العظم العز الجل الأكرم، بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم، وبحق علينا الأكبر، وبحق سيدنا ومولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك على كل شيء قدير. خدا به این دلهای شکسته چشمان اشکالود ما ای خدا رحم کن، دعامون مستجاب کن. پروردگارا حق حضرت ابا عبدالله الحسین و فرزند دلاورش علی اکبر، امر فرج مولای ما، سرور ما، سید ما، رهبر ما، پدر مهربان ما، همه کس ما، پشت و پناه ما، حضرت صاحب العصر و الزمان، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا دل این بزرگوار به مژده ظهورش شاد فرما. خدایا دست محبت و مزد محبت و عنایت این بزرگوار رو از سر شیعیان درمانده خدایا قطع مفرما. ما رو مشمول دعای خیر امام زمان قرار بده. دشمنان شیعه هر جا هستند اگر قابل